أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. با سرفصل انسان شناسی انشاءالله توی این ترم در خدمت شما خواهم بود. اول خودم معرفی کنم، بعد به شما بگیم که معرفی کنید، اینجوری بهتره. من مصطفی نظری هستم، تحصیلات حوزوی اینا رو که داریم، آخوندیم، روشنه. درسای علوم روانشناختی هم ارشد راهنمایی مشاوره دارم و دانشجوی دکتری قرآن و علوم روانشناختی هستم. و موضوعی رو که توی این صرفت شما دارید خیلی موضوع مهمیه. از یک جهت جزو در واقع مباحث بنیادین محسوب میشه که باید من معرفی کردم خودم کامل بسه؟
خب
اسم و فامیل گفتم و اینکه تحصیلاتم چقدره. آره، نیاز نیست بیشتر، دوست داشتید میگم. عرض کنم که خب این بحث خیلی بحث مهمیه، از این جهت که حالا بعدها یه کمی جلوتر بریم بعضی از فصلا رو، خودتونم متوجه میشید که اصلا رویکرد توی نگاه طرف مقابل که تمدن غربه، نگاه غربیه، خیلی متفاوته به انسان، خیلی متفاوته به خاطر بلایی که سرشون اومد، وضعیتی که مناسباتی که با دین داشتن. اونا مسائل دینی رو وقتی که با علوم مواجهه میدادن یه تناقض‌ها و تفاوت‌هایی رو می‌دیدن، نمی‌تونستن مناسبات علوم رو و واقعیت‌هایی رو که بهش می‌رسن رو با مناسبات دینی تنظیم بکنن. در نتیجه تو بستر زمان به یه وضعی رسید که الان اینیه که می‌بینید، یعنی انسان‌محوری، اومانیستی، مباحث دینی که توی غرب مطرحه، اینا تلاش‌های انسان‌های متدینی بوده که خواستن دین رو حفظ بکنن. یعنی خیلی تلاش کردن یه جورایی، حالا شاید توی اون بدترین قرائت‌های دینی که قائل به تمایز هستن، مثلا خود کانت و بعدها خود اگزیستانسیالیست ها و اینها، همه اینها تلاش‌های در واقع از نگاه ما نافرجامی بوده که خواستن رابطه بین علم و دین رو یه جوری سر و سامون بهش بدن. یعنی ته دلشون احساس می‌کردن که نیاز به دین دارن، اینو خوب می‌فهمیدن، اما اینکه چه جوری اینا رو بینشون رابطه‌ای برقرار بکنن که اینها همخوان باشه و یه منطقی داشته باشه نمیتونستن. مثلا خود گالیله، حالا یه کوچولو بگم بعدن سر موقع خودش بیشتر بحث میکنیم، خود گالیله یه کشیش بوده، یه طلبه بوده داخل مجموعه کلیسا، شاگردانی داشته، نجوم و هیئت و اینجور چیزا درس میداده. بعد به این مناسبت که میرسه به این موضوع که زمین به دور خورشید میچرخه تو مباحثش، این به گوش مسئولین و مدیریت و اینا میرسه، بعد اونا میگن که این چه حرفیه و اینا. بعد دادگاهی براش برگزار میشه، شاید تو کارتونا و فیلم ها اینا شنیدید و دیدید. گالیله در واقع به یه دستاورد علمی رسیده بوده، درسته؟ به اینم خیلی مطمئن بوده، خیلی اطمینان داشته به این چیزی که بهش دسترسی پیدا کرده بود، ولی خلاف شرع که نکرده بود، گفته بود زمین دوره خورشید میچرخه، به این رسیده بود. اما اون اساتید و مدیران و رؤسای کلان که توی، یعنی چیزاشون بودن دیگه، حالا اسمای خودی نگیم، مثلا اون رد بالاهاشون بودن، اونا میگفتن که تو این حرفو بیخود میزنی، اصلا این همچین چیزی نیست. مگه حرفی که گالیله زده بود با کتاب مقدس مخالفت داشت؟ مخالفتی نداشت. اما اینا گفتن نه، با تفسیری که ما از کتاب مقدس داریم مخالفه. یعنی چی؟ یعنی تو داری میگی زمینی که حضرت عیسی روشه میچرخه دور خورشید، و حالان که حضرت عیسی در واقع نقطه ثقل عالمه، پس زمین نمیتونه دور خورشید بچرخه، باید همه چیز دور زمین بچرخه، که حضرت عیسی که فرزند خدا هست و نماینده خداست مثلا در زمین، اونا باید دور این بچرخن. اصلا غلطه، یعنی یک نگاه کلامی این شکلی.
بعد رفت بیرون و یه توجیه و تفسیری برای خودش درست کرد، چون خودش هم دیندار بود، متدین بود. گفت من اینو چجوری حلش کنم؟ گفت اینا موضوعاتشون با هم متفاوت، اینا تفکیک بکنیم اینا رو از هم دیگه، بگیم دینداری یه چیزه، علمم یه چیزه. من توی نجوم یعنی خالق تکوین، خالق تشریع هم هست، یعنی اونی که خدایی که تشریع آورد و مثلا انجیل و اینا، اون تکوین هم اون آورده دیگه، منتها یکی توصیف میکنه یکی تجویز میکنه. این توصیف میکنه عالم هستی رو، یعنی علم میاد توصیفگره، میگه که اینجوریه مثلا زمین دور خورشید، اما این یکی میاد چیکار میکنه؟ تجویز میکنه، میگه اینجا این کارو بکن، اینجا غسل تعمید کن بچه به دنیا اومد، فلان جا مثلا تو کلیسا برو دعا بخون و این کارا. اون دیگه نقشش تجویز. پس این روند از اون دوره های دور و تا به الان تلاش هایی بوده، هی به تناسب حالا تیم ها و گروه ها و تفکرات مختلفی اومدن اینو حلش کنن. این قصه رو، یعنی اون نقش اون موضوع محوری، رابطه بین علم و دینه، اینا به یه واقعیت هایی میرسیدن، با اون معارف تحریف شده و دستکاری شده تعارض داشت. بعد میگفتم خدای من که به اینا رسیدم، این که درسته، این هم که دین منه، از آبا و اجدادم به من رسیده، بهش تعلق خاطر دارم، معنویت اون جنبه های قدسی و معنوی منو تعمیم میکنه، اینو چیکار کنم؟ این تعارض رو، این تناقضی که تو ذهن من شکل میگیره، من چجوری حلش کنم؟ میرفتم به این سمت. لذا اون چه که بر سر اندیشمندان غربی آمده و بعد از قبل این طرز تفکر اون وقت علومی متولد شده، مثلا علوم انسانی، مثل علوم روانشناختی، مثل علم اقتصاد، مثل علوم سیاسی، علوم مختلف انسانی که تولید میشه از یک همچین بستر و طرز تفکری، پس خیلی باید دقیق مطالعهش کرد، یعنی ما هم بتونیم موضع انسانشناسانه خودمون رو خوب بفهمیم و هم بتونیم از فضای فکری اونا باخبر بشیم که اونا تو چه فضای فکری سیر میکردن که قائل شدن مثلا به اقتصاد لیبرال، قائل شدن مثلا انسان تو توصیه های روانشناختی گفتن که انسان رو میشه شرطی کرد، مثلا تو شرطی سازی کلاسیک، شرطی سازی کنشگر و غیره. این از چه مبانی فکری داره نشأت میگیره؟ مثلا یه آدمی مثل داروین چه نگاهی به انسان داره و جایگاه انسان رو در اون اندیشه غربی خودش کجا میدونه جاشو؟ طبقه بندی خاصی وجود داره؟ یعنی سطوح، مثلا اون مدلی که ما نگاه میکنیم انسان رو اشرف مخلوقات میدونیم، خلیفت الله میدونیم و مثلا یه حرفایی میزنیم دیگه تو دین، منتها خوشبختانه ما توی وضعیتی قرار گرفتیم که این دین ما یک توجیه منطقی و هارمونیک داره نسبت به همه بخش‌های خودش، لذا این تناقضه برای ما پیش نمیاد. حتی توصیه میشه تو قرآن، توی معارف دیگه، که برید سیرون فل عرض، برید نمیدونم از حرکت خورشید و ماه و اینها برید مسیرهاتون رو پیدا بکنید، راههایی که توی زمین وجود داره اینا رو کشف بکنید، برید تو راه اینا، این چیز بدی نیست، خیلی هم خوبه، این جزء آیات الهی هست و از همه اینا میتونید پیدا کنید. لذا یک مجموعه سازواره، یک مجموعه به هم پیوسته مرتبطه و یک تعامل ارگانیک داره. شما یه قسمتشو میگیری، شما اگه میگی نماز باید بخونی، نماز اول وقت بخونی، میتونی دقیقاً توجیه بکنی که این نماز اول وقت چه کار کردی در تکوین شخصیت معنوی یه فردی برای تقرب به ذات حق تعالی داره. این میتونی قشنگ اینو توجیهش بکنی و مطالب دیگه. پس این مقدمه و درآمد رو من عرض کردم در رابطه با اهمیت این مطلب که حالا بیشتر بحث میکنیم. محوری که در واقع مبنا قرار میگیره برای امتحان و مباحثی که انشاءالله شما میخونید، کتاب انسانشناسی آقای رجبیه، آقای محمود رجبی از شاگردان آیت الله مصباح یزدی هستن. ایشون کتابی دارن به اسم انسانشناسی، مجموعه بسیار خوبیه، مجموعه معارفی که اینجا جمع کرده ایشون، زحمت کشیده، خیلی کتاب خوبیه. درسنامه هم هست، یعنی سوالات رو، یعنی انشاءالله هر فصلی که تمام بشه ما یه آزمون کوچولوی داخلی میگیریم، بعد اینا که تمام شد همه اینا رو جمع میکنیم و معدل گیری میکنیم، ان شاءالله نمرتون میشه. اگر دیدیم نمرات خوب نیست یه نمره یه امتحان آخر سر میگیریم، هر کدوم بهتر بود اونو میذاریم. بعد عرض کنم که پس این از کتاب رو هم گفتم، فضای امتحان رو هم گفتم. تقریبا ما چند جلسه داریم تا آخر ترم؟ 16 جلسه اسمی دیگه. ممکنه اینا به تعطیلی بخوره، دو سه تا تلفات داشته باشیم، تقریبا یه 12 جلسه انشالله از توش در میاد. از این 12 جلسه سعی میکنیم که کل مباحث، چون مباحثی که اینجا مطرح کردیشون خیلی مباحث خوب و شسته رفته و زحمت کشیدن اینا رو جمع آوری کردن، محور خوبیه، یعنی کاملا به درد ما میخوره که توی رشته مشاوره هستید دیگه، شما توی رشته روانشناسی و مشاوره که شما هستید به اینا نیاز دارید. پس نوع نگاه غرب به این معارف و نوع نگاه خودمون رو میخوایم مقایسه بکنیم، تحلیل بکنیم و این بشه برای ما مبنا تو نگاه‌های بعدیمون تو مباحث روانشناختی. بعداً یه آقایی میاد، مثلا فرض بفرمایید که یه آدمی مثل آدلر مثلا میاد حرف میزنه، اصلا حرفاش توی آموزش و پرورش، توی مشاوره ازدواج، توی مشاوره کودک، خیلی جاها حرفای آدلر رفته. یهو شما نگاه میکنید مثلا تو سبک زندگی آدلر اولین کسیه که حرف زده، شما میبینید عجب اندیشه‌ای داره، درخت زندگی ترسیم کرده از مبانی فلسفیش، خیلی انسان خوشش میاد. ولی باید توجه داشت که نوع نگاه اینها به انسان چیه، مثلا تحت تأثیر کدام یک از فیلسوف‌های غرب قرار داره. مثلا یکی از فیلسوفانی که ایشون تحت تأثیرش هست نیچه است. خب اندیشه نیچه چیه؟ کجاها سیر میکنه؟ مثلا نیچه‌ای که هیتلر هم از اون اندیشه های اون در واقع تبعیت میکنه، این چی کار میکنه؟ در واقع این نگاهی که مثلا آدلر داره به انسان، این باعث میشه که تحلیل ها و تبیین ها و حتی توصیه ها هم بره تو اون فضا دیگه، درسته؟ ما از نظریه، اصول، مکانیزم ها و تکنیک ها و توصیه های فنی که می کنیم، از اون نظریه گرفته تا به اصول، مکانیزم ها و توصیه و تجویز و تکنیک هایی که به مراجع خودمون ارائه می دیم، همه اینها باید چی باشه؟ یک سازمان منطقی و مقبول داشته باشه، یعنی معارضه با مفاهیم دینی ما نباشه. نمیتونیم ما بگیم که پس آدلر که اینقدر قشنگ حرف زده، اینقدر نخبه بوده، زحمت کشیده، فروید هم که درک کرده خیلی عالیه، ما بریم اینو سراغ اینو مبانیمون رو همین قصه بذاریم. نه، میبینید که این تو مبانی فکری خودش، تو مرحله مثلا نظریه پردازی، تحت تأثیر یک فیلسوفیه که این فیلسوف اصلا داستانی داره، اصلا بحث اراده معطوف به قدرت و نمیدونم این که باید ضعیف پامال بشه از بین بره، یه حرفی بود چند وقت قبل، پارسال پیارسالا بود، کی بود این چیزا، اینا جزء اون قسمت هایی که تجدید نظر بکنید خوب. یه بنده خدایی از مشاورین مسئولین گفته بود که این کارتون خواب ها و معتاد ها و اینها رو باید چیکار کنیم؟ اینا رو مثلا اخته کنیم، یه کاری بکنیم که اینا نتونن در واقع فرزند بیارن. خب این رو چه مبانی فکریه؟ این رو همه اندیشه های نیچه هست که انسان ضعیف باید حذف بشه، اونایی که قوی ترن، استعداداشون خوبه، اونایی که خوب ژنشون خوبه، آفرین. بله تاوانه. بله اون پدرخواندهشون هم این حرفا رو قبلا گفته. حالا بگذاریم از این حرفا، بعد وارد بحث سیاسی نشیم. خب ما هایشون هم میگم میخوره جلوتر هم نشسته نماینده کلاس، همینجوری الان شد فل مجلس الان نماینده شدی. یونه نماینده اب نداره، شما قبل مشکل نداری با نمایندگی، خیر. اگر علاقه به تحقیق و اینها دارید که من موضوع به شما بدم، گروه دارید خودتون؟ یه گروه دارید، منم عضو بکنید، من موضوعات رو می‌نویسم براتون می‌ذارم که اگه بیارید یه بخشی از نمره کلاسی رو برای پایان ترم به همین اختصاص میدیم، خیلی هم خوبه.
کتاب برای همه انسان‌شناسی
کتاب‌های ببینید کتاب دیگه خودتون الحمدلله واردید دیگه، خودتون کارشناس هستید. انسان‌شناسی آقای رجبی رو ما محور قرار دادیم. خب انسان‌شناسی خیلی هست. اگه واقعا مثلا انسان‌شناسی فلسفی بخواید، معرفت نفس آقای حسنزاده اون سه جلدی ها یا یه جلد هم چاپ شده 150 درس اون سه جلدی های قدیمه، 153-4 درس بعد که یه جا چاپ کردن، یه دو سه تا هم بوده بعدن اضافه کردن. خب عیون مسائل نفس و اینا که مال داخلی هست، درونی هست، اونایی که مال خود اونایی که مقایسه ای هم کار کردن. انسان شناسی آقای مصباح توی معارف دین اونا خوبن. کتاب میخواد یعنی برید مطالعه کنید شما، یعنی بله یعنی اهلی چیز همینو شما خیلی خوب بخونید، همینو بخونید، یه جوری بخونید بتونید خودتون درس بدید، این کفایت میکنه. تو انتهای هر فصل هم کتاب معرفی کرده برای شما، در خصوص همون فصل مفصل براتون کتاب معرفی کرده، یعنی علاوه بر اینکه خلاصه مبحث رو آورده، تمرینم به شما داده، سوالم داده، برای مطالعه بیشتر گفته که مثلا مراجعه کنید، فرض بفرمایید به کتاب انسان و بحران. بله آیت الله مصباح، آیت الله مصباح کتابای متنوعی دارن که از توش انسان شناسی در میاد، یعنی مثلا به سوی اوف فکر کنم یا یه کتابی دارن. خب اونا در واقع تحلیل هاییه که به نفس برمیگرده دیگه، یعنی اینا رو هم میشه جزء اونا قرار داد. مضافاً بر این که اگر به مباحث فلسفی علاقه داشته باشید، معرفت نفس رو اگر پیگیری بکنید، چطور مثلا مباحث کلان مثل اسفار و اینا که اصلا دو جلد آخر تو چاپای 9 جلدی مباحث نفسه. این کتاب بله 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 خوبه، کتاب خوبیه، به نظر من کتاب خوبیه، کتاب درسیه دیگه، یعنی خود مؤسسه آقای مصباح تو مجموعه کتاب‌های آموزش از راه دورشون همینو گذاشتن. تو این زمینات تو خیلی از چیزام قوی نباشن، تو این مباحث قویه، یعنی مؤسسه آقای مصباح تو اینا خیلی خوبه. به این شکل مقایسه ای کار نمیکنه، مناسبتش پیش بیاد خودم میگم. ببینید ما تو دو واحدیم دیگه، ما تو دو واحد درسی هستیم، نمیخوایم همه این خواسته ها از ما تو اینجا تعمیم بشه. که شما این مبانی میاد دستتون، وقتی که مواجه میشه مثلا شما مباحث نظریه ها رو دارید تو مباحثتون، نظریه های روان درمانی و مشاوره رو دارید تو واحد، اگه داشته باشید تو نظریه ها دیگه شما میخونید. تو نظریه ها حالا مثلا این وابستگی های فلسفیشون رو معمولا نمیگن، ولی خب جستجو بکنید تو اون اندیشه پیدا میکنید که تو نظریه ها میخونید. تو نظریه ابتدا اون اندیشه های کلان رو میگن، مفاهیم کلیدی رو میگن، ترمینولوژی، بعد از اون میرن شخصیت رو تبیین میکنن. تو تبیین شخصیت شما متوجه میشید که این نگاهش به انسان چیه، جهانبینی اون آدم به انسان از چه زاویه‌ای در واقع داره نشأت میگیره. بعد که شخصیت سالم رو تبیین میکنن، میرن سراغ آسیب شناسی روانی، یعنی شخصیت ناسالم کیه، آسیب‌ها از چه ناحیه‌ای ممکنه متوجه انسان بشه. بعد که آسیب شناسی میکنن، میرن سراغ فرایند درمان، رابطه درمانی بعضیشون دارن بعضیشون ندارن، بعد میرن رو فرایند درمان. حالا فرایند درمان چه جور باید از چه مکانیزم هایی، از چه فنون و اصولی استفاده بکنیم، از چه تکنیک هایی استفاده بکنیم که این فرد از وضعیت ناسالم به وضعیت سالم که ما تبیین کردیم، اون نظریه پرداز تو شخصیت سالم چی گفت، ما میخوایم اینو به اون برگردونیم. شما تو شخصیت سالم متوجه میشید که مثلا اندیشه فروید، تعریفی که فروید از انسان سالم داره چیه، اونجا متوجه میشید که چقدر تفاوت هست بین نگاه ما با نگاهی که توی اندیشه فروید هست، اون نگاهی که مثلا ما داریم با نگاهی که توی مثلا اندیشه گشتالت هست. آقای پلز مثلا چه نگاهی داره، واقعا خیلی نگاه های چیپ و پایینی دارن به انسان، خیلی انسانو پایین میارن. مثلا ایشون یکی از چیزایی که آقای پلز توی اندیشه و نظریه گشتالت
تو گشتال درمانی، ایشون اینجوری معتقده، میگه انسان دو بعد داره وجودش، یکی اون بعد انسانیتشه که اون تعقلش، منطقش و آگاهی هاشه، یه بخشش هم احساساتشه. این که همه میگن اون بعد مثلا CBT درمانگرها مثل الیس و بک و اینا میگن کدوم بعد مهمتره؟ فکر دیگه، درسته؟ فکر و اندیشه است که بعد میرن روی خطاهای شناختی که اونا رو اصلاح کنن. اما پرز میگه نه، اتفاقا احساس اصیله. میدونی چرا؟ چون احساسه که بین ما و حیوانات هم مشترکه. پس اونی که مشترکه قدر متیقن از وجود ما دیگه. خب پس این اصیله که در ما و حیوانات هم مشترکه، اون فکره که اصیل نیست. اون اختصاصی انسانه. یعنی چی؟ یعنی ما با حیوانات خیلی با عرض و معذرت تفاوتی خیلی نداریم. لذا چی اصیله؟ ما این همه تو مباحث دینی و غیره، انسان روحش مثلا اصالت داره، اون جنبه معنویتش و اندیشه‌شه که اصیله. بلکه تو بعضی از اشعار میگن که ای برادر تو همه اندیشه‌ای، ما بقی خود استخوان و ریشه‌ای. اما ایشون میگه نه، احساس، احساست رو درک کن، ببین چیه، همون از احساست تبعیت کن. به یه بیان همینو میگه، بله. یعنی میخواد بگه که احساسات ما هم تابع، اندیشه های ما هم تابعی از احساسات ما هست. اون وقت اینجا یه جورایی به اون اندیشه اگزیستانسیال که گفتم به اونا نزدیک میشن. مثلا اونا قائل به دانش و گرایشن، میگن اون علم یه دانشه، یه مقوله‌ای که تو حوزه مثلا عقل نظری قرار میگیره. اما دین یه مقوله در عقل عملی قرار میگیره و یه نوع گرایشه. اون وقت گرایش اصیله، دانش تحت تأثیر امیال و اون پیشفرض‌های ماه. لذا علم تابعی از گرایش‌های ماه. این هم باز با هم دغدغه حفظ دین، مثلا حفظ دینداری خودشون، بچه مسلمون بودن دیگه، متدین بودن، خواستن حفظ کنن دین و اینا، به این روزگار افتادن و بعد یه حرفای مثلا عجیب و غریبی زدن. بگذاریم. خب دیگه انشالله، یعنی شما تو نظریه ها که میخونید این مبانی هم میاد دستتون، خودتون دیگه این مقایسه ها رو انجام میدید. مضافه بر اینکه شما ترسی ندارید، شما بسیاری از معارف دینی رو که خوندید یه تصویری از انسان دارید دیگه، یه تصویر ولو نقلی. اتفاقا مبنای این کتاب هم همینه. یعنی میگه ما میخوایم انسان شناسی نقلی رو، در واقع اون چه که دین ارائه کرده رو ما میخوایم اینجا بحث کنیم. نمیخوایم بگیم انسان از دیدگاه فلسفی چه جایگاه و منزلتی داره، نمیخوایم بگیم از نظر عرفانی چه جایگاه و منزلتی داره، نمیخوایم بگیم از نظر تجربی که مثلا روانشناسا و غیره اینا گفتن چه جایگاه، اینا رو نمیخوایم بیان بکنیم. بلکه میخوایم بگیم که انسان از نگاه وحی، انسان از نگاه وحی که بس نیست، الان وصل میکنم، آره فیششو نزدم هنوز، الان وصل میکنم. انسان از این نگاه چه، در واقع از نگاه دینی چه جایگاهی داره؟ پس برای ما انسان از جایگاه، از نگاه و روی کرده عرفانی مهم نیست، برای ما انسان از نگاه فلسفی مهم نیست، برای ما انسان از نگاه تجربی مهم نیست، بلکه از نگاه نقلی و نقلی که ریشه در وحی داره دیگه. یعنی اون وحی که خداوند بر پیامبر نازل کرده، اون محتوای دین ماست. ما این رو میخواییم بررسی کنیم، بگیم انسان از نگاه دین چه مختصاتی در وجودش هست، یعنی به لحاظ ساختار شخصیت، نیازمندی ها، اهداف، اون در واقع استعدادهایی که داره و میتونه بهش برسه، اینا رو دین چجوری تبیین میکنه. ما مشاور اسلامی هستیم، پس باید اولاً یک تبیینی از انسان داشته باشیم. یعنی باید ما بدونیم که انسان چه ویژگی هایی داره، چه مختصاتی در نهاد انسان وجود دارد، که بعد اگه خواستیم یه توصیه کنیم متوجه باشیم، اون سایه داشته باشه رو سر توصیه ها و تجویز های ما، که برخورد که میکنیم چیکار کنیم. ولقد کرم نابنی آدم، این تکریمه پس باید تو فضای مشاوره ما این حاکم باشه. حکومت میکنن، یعنی این سند دست بالا هن دیگه، سند های بالاترن، یعنی اینا میشن حاکم بر اون اندیشه ها و توصیه ها و تجویز ها و تبیین ها و حتی نوع مواجهه ای که ما میخوایم با مراجعه خودمون داشته باشیم. این تکریم یهو میبینی یک جایگاه ویژه‌ای پیدا میکنه، یه خانومیه، یک آقاییه، یک مادره، با یه دغدغه اومده برای بچهش مشاوره میگیره، یا یه پدری اومده مثلا دخترش میخواد ازدواج کنه میاد از شما مشاوره میگیره. وقتی که شما نوع نگاهتون یک نگاه محبت آمیز و خیلی خوب و مثبت و کاملا دینی باشه، این خیلی احساس اون فرد خوب میکنه. حتی شما اگه توصیه‌تون هم خیلی توصیه درست درمونی نباشه، اون نوع برخورد شما بسیار روی یعنی در واقع در اعماق وجود اون فرد تأثیر میذاره. من اینا رو خودم هم تجربه کردم توی فضاهای مشاوره‌ای، خیلی مردم خوششون میاد از اینکه باهاشون محترمانه برخورد بشه. یه چند درصدی درسته؟ والا درصدی، کار درصدی اگه بخوایم بکنیم من نکردم، بعیدم میدونم کسی انجام داده باشه، ولی همه حرفاشون مزخرف نیست. اینو نمیخواد اینو آره درصدش شما بگه درصد ما درصد بله نه ایمانه بله.
ما هم میشینم دور هم دیگه میگم فکر کنم که این عوارض و اشکالات رو برطرف کنم. یه پایش اینه که انسان شناس باشم.
بله.
درست بشناسن که درست نسخه بپیچن. اساسا غلط شناختن با این چیزی که الان نتیجه گرفتیم. اساسا غلط شناختن که نتونستم نسخه درستی رو بپیچن.
عرض کنم که همون مقدمه که عرض کردم این بود که توی اندیشه غرب یه خورده حوصله کنید اینو حلش کنیم. پنجره پی هم بزنی میاد. خب من زدم الان تو اون فضایه. منتها کابل چیه؟ تو کدوم کابل؟ کابل چیزه؟ خب بذار من دوپلیکیت رو بزنم ببینم میاد. باید بیاد دیگه.
الان
میاد ان شاء الله.
دوره
الان
اومد.
خدا روش. چند مدل انسان شناسی؟ اجازه بدید این صحبت ایشون رو ببینیم حل میشه بعد میام خدمت شما. شما فرمودید که خود غربیا هم آدمای شوتی نیستن دیگه، اونا هم دوست دارن. بله اونا هم به یه مشکلاتی
مثلا حتی مثلا یکی برای بچه خودش کارشناس مثلا مثلا مشاوره کنه مثلا برای بچه خودش میخواد راهکار درست خانواده حالا یه نگاهی میگیم اونا میتونه دنیا داشته باشه نه نگاه استعماری و استثماری باشه. خب حالا یه نسخه بچه یه وقتی هم ایراده هایی که جامعه خودشون هست یا با وسط خودشون هست میخوان برطرف مستلزم بشه که اون انسان شناسی ها و مقدمات رو بفهمن که
بله بپیچن. بله حالا شما روانشناسی عمومی خوندید؟ روانشناسی که اصلا چی جوری روانشناسی متولد شد نخوندید اینا رو؟ بس روانشناسی عمومی دارید با کسی خوندی؟ میاد این بس. حالا نمیدونم اون استاد بزرگوار چی جوری بر شما تبیین کنه، اصلا تولد روانشناسی از فلسفه است، یعنی از فلسفه اومده جدا شده. حتی اون بزرگان و گذشتگان این رشته روانشناسی توی غرب مثل ویلیام جیمز و مثل یه آقایی هست به اسم آقای ووند، مثلا آقای ویلهلم ووند، اینا وقتی که پایه‌گذاری می‌کردن این دانش رو، اینا از مسائل تجربی صرف و از مباحث
نظری صرف مثل مباحث فلسفی یه تلفیق از اینا انجام شد تا یه دانشی مثل روانشناسی انجام شد. بیشترم نگاهشون تو سابق ساخت نگر بوده، اصلا کاری نداشتن که انسان چی کار میکنه، خواستم ببینن ساختمان اندیشه انسان، ساخت و بافت فکری انسان از چه الگوهایی تبعیت میکنه. مثلا یه سیب میذاشتن تو آزمایشگاه، میگفتن که تو نگاه کن اینو توصیف کن، تو چی میبینی، این چیه، این چی میبینی تو این. هر کسی میومده گزارشاشو ثبت میکردن کار میکرد که بعد به تولدش چجوری بوده. حالا من یه نکته گذشته از این، اینو تو ذهنتون داشته باشید، این یه سکانس، یه سکانس هم اینو در نظر بگیرید که بعد از جنگ، حالا بوده ها، یعنی تولد روانشناسی ارتباطی به جنگ ها اینا نداشت، یعنی داشت متولد میشد، اینا مواجه شدن با یک جنگ جهانی، بلکه دو تا جنگ جهانی دیگه، دو تا جنگ جهانی با فاصله های خیلی کوتاه، 16-17 ساله. توی غرب امپراتوری اتریش و اینا، خب اینا له و لورده شدن دیگه، یا مثلا امپراتوری عثمانی و اینا که بوده، اونا رو وقتی آدم خوب بشناسه میتونه بفهمه که اینا تو چه فضای فکری تنفس میکردن. بعد به هم میخوره زندگی ها، خیلی زنها بی سرپرست میشن، آواره میشن از خون زندگیشون، حالا به اصطلاح روانشناسی دچار تروما یا مثلا دچار وحشت زدگی، دچار افسردگی، مشکلات عدیده ای شدن. خب این باعث شد که بیان خب یه رسیدگی های انجام بدن. حالا تو خود زلزله بم یا توی نمیدونم سیل هایی که میاد، دیدید خانواده های داغدار خیلی اذیت میشن، خیلی ناراحت میشن، شاید برای ما پیش نیومده باشه، ولی شما بخواید با اونا همدردی بکنید و همدلی بکنید، میبینید خیلی داره به اینا سخت میگذره. خب یه عزیز رو از دست داده، یا مثلا تمام زندگیشو هست و نیستش رو رفته بود، میرن. نه حالا میرن، این یه حرفه، این بعده، یعنی شما خیلی زمان آوردی جلو، من میخوام بریم عقب. اونجا که این اتفاق افتاده برای اینا، اینا با این خلأهای مواجه شدن، دینم که زدن لهش کردن، درسته؟ هرچند تو بافت سنتی خانواده ها هنوزم تدین و دینداری هست، مخصوصا کاتولیک هاشون خیلی متدینن از این جهت، ولی اینا اومدن گفتن خب ما چیکار بکنیم که این قصه برطرف بشه، ما که دین رو زدیم لهش کردیم، وقت رو آوردن به این مباحث، این مباحث قوت گرفت. بعضی از مؤسسات خیریه هم تأثیر داشتن در این که این در واقع معارف روانشناسی تقویت بشه و گسترش پیدا بکنه، اینا در واقع اسپانسر شدن. یکی از این چیزها هست که خیلی معتبره و خیلی نفوذ داره توی حتی پروژه های تحقیقاتی، چون اینا اسپانسر مالی بودن، خیلی مهمه یه کسی که از نظر پول داره پشتیبانی میکنه، میگه تو برو این پروژه رو انجام بده، و تو خیلی از حتی پروژه های تحقیقاتی اصلا نفوذ دارن و تأثیر دارن که چیکار بکن چیکار نکن. اینا یه مقداری زمینه هایی بود که گسترش پیدا کرد و روانشناسی اینقدر توسعه پیدا کرد. اینا بسترهای اجتماعیشه. اونها هم بله، اونها هم دغدغه داشتن مثلا بچه‌هاشون سالم بار بیان دیگه، بعد می‌دیدن خودشون از پسش بر نمیان. ما خودمونم متدینیم، ما حالا مسیحی نیستیم که، ما خودمونم متدینیم، حتی خیلی وقتا خودمون اصلا تخصص کارشناس دینی هستیم، اما یه وقتی تو برخورد با همسرمون، تو برخورد با فرزندمون احساس میکنیم الان این کار من درست نیست، یعنی من حس میکنم که نباید من این کارو بکنم، ولی اینکه چی کارم بکنم الان نمیدونم. حس میکنم اینکه مثلا سر بچه‌م داد بزنم یا کتکش بزنم این درست نمیشه، بچه سرتق میشه، مثلا بچه سوء استفاده میکنه، جریتر میشه، حل نمیشه داستان، پس یه کار دیگه ای باید کرد، اما خودم هم نمیدونم. الزاماً نه اینکه مثلا ما حالا چی باشیم، ما هم با این تعیین‌ها مواجه میشیم، منتها این میره روی تحقیقات هر به قول هر کسی را بهره کاری ساختند و همه چیز را همگان دانند، یه عده‌ای هم رفتن متمرکز شدن روی اینا کار کردن که چی کار کنیم. مثلا فرزند دوم متولد شد، چه معیارهایی رو ما باید رعایت بکنیم که خانواده آسیب نبینه، بچه‌ای که اول به دنیا اومده آسیب نبینه، تو زد و خوردهاشون ورود بکنیم یا نکنیم، مثلا تو غذا خوردنشون چیکار کنیم، اینا رو تنها بذاریم یا نه. اینا همه سوالاتیه که خب روش میشه کار کرد، روش فعالیت کرد، آزمایش کرد، تحقیق کرد، بعد به یه اصولی رسید. حالا این اصول چون من اندیشم یه جوریه، یه چیزی در میاد، یه کسی از یه بنیادهای فکری بلند میشه، میره سراغ این حل این مسئله، یه مدل در میاد. یعنی این دیگه به تفاوت مبانی فکری هر قشری داره. فکر میکنم کافی باشه. بله عذرخواهی میکنم، ایشون یه سوالی کرده بودن.
چند
چند نوع تفکر در انسان شناسی وجود داره؟
اسم‌های زیادی شنیده
میشه. اسم‌های زیادی هم شنیده میشه علاوه بر اسم‌ها. اسم‌های زیادی هم وجود داره. حالا چه مدلی وارد این بحث بشم؟ اگه بخوایم به سبک کتاب بگیم، تو کتاب دو مدل تقسیم بندی رو بیان میکنه. میگه که یه وقت شما هست به اعتبار بذارید بیارم، به اعتبار روش بحث میکنید، خب یه وقت به اعتبار اینها. اینجا میگه انواع انسانشناسی به لحاظ روش شامل انسانشناسی تجربی، عرفانی، فلسفی و دینی میشه. یه وقت یه انسانشناسی هست به لحاظ نگرش به انسانشناسی کلان و خرد برمیگرده. یعنی ما بستگی داره که چجوری به چه ملاک و معیاری بریم سراغ انسانشناسی. اگه روش ما این باشه که روش شناسی کنیم، بگیم من انسان رو از روش عرفانی میپسندم. حالا خود اون عرفانی هم باز دو دسته میشن، عرفان عملی و عرفان نظری. عرفان نظری یه کار کلاسیکه در واقع حصولیه، یعنی از علم حصولی میخواد استفاده کنه، مشاهدات و تجربیات عرفانی یه عده رو میخونه و بررسی میکنه و به یک نظام فکری میرسه. اما تو عرفان عملی میگه تو برو خب به این کار عمل کن، بعد بیا به یه توصیه دیگه میکنم، بعد برو اینم انجام بده، بیا. تو از قبل این رفتارهای دینی رشد میکنی، رفتار معرفت برای تو میاره. توی اون حدیثی که از عنوان بصری هست، توی بحث که علم اینا نیست، اگر میخوای علم رو بیابی چیکار میکنی؟ باید عبودیت رو بیابی. اگر عبودیت بیاد اون معرفت میاد، یعنی یک درک عمیقی که بعد از حرکت حاصل میشه، یعنی با حرکت با سیر حاصل میشه. اینم یه مدل. خب این تو شاخه عرفانیش. اما تو شاخه، حالا وارد این بحثا چون جلوتر میاد همین مقدار کافی بذار توضیحش رو بذاریم همونجا، ولی به لحاظ روش میتونیم تقسیم بندی کنیم، به لحاظ نگرش هم میتونیم تقسیم بندی کنیم. اما به یه اعتبار دیگه، با یه تحلیل دیگه، اون بسترهای تاریخی و اجتماعی غرب رو که شما نگاه بکنید، اینا دوره‌های به تناوب تاریخی که اینا جلو اومدن، دوره‌هایی رو سپری کردن که فضایی رو برای اینا به وجود آورده برای تولید این اسم‌ها و تفکرات که گاهی زمین تا آسمون با هم متفاوتن. بعضیشون توی یه پارادایم فکری هن، خب مثلا همشون اگزیستانسیال هن، ولی مثلا یه گروهشون یه تقریری دارن، یه گروهشون یه تقریر دیگه ای دارن. مثلا فرض بکنم داستایوفسکی، اون هم اگزیستانسیاله ولی قبول داره که مسیری که دوستانش رفتن، هم فکراش رفتن، مسیر غلطیه. به خاطر همین میاد رمان مینویسه، نمیره کتاب علمی بنویسه. همون اندیشه رو داره ترویج میکنه تو داستانهاش. یا مثلا فرض بفرمایید که تجربه گراهای نمیدونم منطقی و غیر منطقی، عرض میشود که اثبات گراها. اصلا بعضیشون میگن برهان ارزش اعتبار نداره، اصلا روش غلطه. چیزی نمیتونه اثبات بشه. اصلا بعضیشون اینجوری میگن چیزی نمیتونه اثبات بشه، اصلا تو هیچ چیزی رو نمیتونی اثبات کنی. و اون امیال باطنی، ببین چرا اینجوری میشه. خب خیلی حرف دارن ها، مبانی فکرشون. حالا میرسیم، نگران نباشید، اینا جلوتر به مناسبت که برسیم من اینا رو تبیین میکنم. حالا نمیدونم چقدرشو گفته مثلا توی مقایسه های غربی، تو این فصل های آخره فکر کنم اینجا هست. مثلا ما توی بحث آزادی و اختیار تو اونجاها، اینا بعضیشون معتقدن که یک
جبر تاریخی حاکمه که انسان نمیتونه فراتر از این بره و اندیشه کنه، پس مجبوره. و انسان رفتارهاش ناشی از شخصیتشه. شخصیتش از کجا به وجود میاد؟ از محیطی که توش قرار میگیره. اینا هم تحت اختیار اون نیست. پس چه روش، چه آشی، چه کشکی، اینا بی‌معنیه. خیلی حرف بری، حرفای جالبیه ها، یعنی به مطالعهش میارزه. اتفاقا ما دیروز یه جایی بودیم بحث میکردیم، شما هم چون طلبه هستید و باید با این نگاه به نظرم ما همه ما طلبه ها به این موضوع نگاه بکنیم که الان بشر، انسان رسیده به یه نقطه هایی، بعد اینا رو باید ما بخونیم واقعا با چه دغدغه هایی رفتن سراغه. مثلا خاک بر سرت، اینا چه اندیشه ای داری، شما همش مزخرف برخلاف معارف دینیه، وحی داریم به چه خوشگلی، به این تفکرش یه چقدر خوشگله، خاک بر سرت، اینا چی رفتی دنبالش. این مدل برخورد یه برخورد علمی نیست، یعنی ما با اون مثلا آجاهای اشاره کردن که یه اندیشه های استعماری و استثماری ممکنه تهش باشه، ما با این کار نداریم که مثلا انگیزه چی بوده، برای چی اومده. ما خود اندیشه رو بیاریم تحلیلش بکنیم، بعد نقدش بکنیم، میذاریم له و لوردش هم میکنیم ها، ولی با همون منطقی که شما میگی، با یک برهان، یک منطق باید کار بره جلو دیگه. ولی خب منطق اونها رو باید بشنویم، اگه نشنویم که نمیتونیم باهاشون همدلی و همراهی بکنیم. اون چیز نکته‌ای که می‌خواستم عرض کنم اینه که ما برای بشریت باید فکر بکنیم، دغدغه‌مون برای جامعه خودمون صرف نباشه. اگه نگاهمون کلان بود، بعداً تو توصیه‌ها و مشاوره‌ها و تعاملات خودمون هم همین در واقع روی کرد رو داریم و این خیلی مهمه. شما فردا ممکنه یکیتون یه مسئولی بشه در یه گوشه ای از کشور، نگاه چیه؟ نگاه جهانیه؟ نگاه کلانه؟ یا یه نگاهیه که بخشیه؟ نگاهیه که سازمانیه؟ نگاه محدوده؟ ما به عنوان یک کارشناس دینی باید نسبت به این موضوع احساس وظیفه بکنیم. شما توی حالا تو دهه انقلاب هم هستیم، به قول این روزخونه حرف خلاصه میاد تو این فضا. حالا این فضا ما تو دهه فجر رو اینا داریم قرار میگیریم، در آستانشیم. اندیشه های امام رو شما ببینید، مصاحبه هاش رو ببینید، مستضعفین جهان. چه کار داری برادر من با مستضعفین جهان؟ ولی اندیشه اینه، تمام مستضعفین جهان باید مثلا چیکار کنن؟ به مصر مثلا ایشون حرف میزنه، به ملت عراق صحبت میکنه، لابلای که اینا کیه شما تحملش میکنید، یا مثلا به مصر خیلی جا حرف میزنه. این چرا این کارو میکنه؟ یعنی ما دعایه اینو داریم که باید بریم همه جا حکومت بکنیم، یا نه یک دغدغه انسانشناسانه است، یک دغدغه دردمندانه است. الان حضرت صاحب علیه السلام فقط به این هلال شیعی تو منطقه ما فکر میکنه یا به همه آدم فکر میکنه؟ به نظر شما به همه انسان ها فکر میکنه؟ مثلا اگر بخوایم با امام زمان علیه السلام همدلی بکنیم، الان ایشون قصدش نیست که مثلا فلان جا اینا تو کفر محض دارن سیر میکنن، اینا هدایت نمیشن؟ خب ایشون هم نوه پیغمبره دیگه، درسته؟ پیغمبر چی بود دغدغش؟ دغدغش به اونا که سنگ هم میزن تو کلش همینجور بود، یعنی به سر مبارک پیغمبر هم که اینا سنگ میزدن باز هم ایشون ناراحت بود و دعاشون میکرد. بله؟ ما نگاهمون باید اینجوری باشه. اون وقت اگر نتونیم، یعنی نتونیم برای اینا دل سوزی کنیم، سوگیری داریم، خشم داریم نسبت بهشون. حرفا چیه زدید؟ خصوص شرم انسانه. این حرفا چیه؟ نه منطق قبول میکنید، نه استدلال حالیتون میشه، نه روش قبول دارید، همه چیزی هم که جبر میدونید، خاک بر سرتون. نه اینجوری نه، به این بیان که ما میخوایم بریم با اینا گفتگو بکنیم که بتونیم به یه منطق مشترک برسیم. قول تعالوا الى کلمت سوان بیننا و بینکم، سواء بیننا. مگه حرفای مساوی هم داریم ما با یهودیا؟ ما مسیحی‌ها حرفای مساوی داریم؟ داریم دیگه، همش مساویه. همه اون اندیشه های معرفتی انبیا برای هدایت انسانه دیگه. پیغمبرم میگه آها، مثلا به بیان من، بابا پیغمبری من چی کار داری؟ بیا حرفمون که یکیه، بیا حرفمون، حرف من اینه، حرف شما چیه؟ حرف حساب بزن دیگه، یه چیزی بگو منطقی داشته باشه کارت. ما اصلا پیغمبر من فرض کن نیستم ها، ولی بیا یه چیزایی ما داریم که مشترکه، مساویه.
حالا ما میتونیم نسبت به اونها بی تفاوت باشیم حتی به لحاظ علمی؟ میتونی؟ نمیتونیم. فیزیکالش که درک میکنیم، مثلا اونا تو اون طرف دنیا یه کارخونه میسازن، دودش میره بالا، اون لایه اوزون سوراخ میشه، مثلا تشعشعاتش به ما هم میخوره، ما هم اینجا یه کاری میکنیم ممکنه گریبانگیر اونا بشه. پس ما نمیتونیم بی تفاوت باشیم نسبت به این موضوع. پس یک کلی ما هممون در واقع، حالا دیگه اینا بسته یه خورده عرفانی و چیزی میشه، دوزش میره بالا، آره خیلی بذارید بمونه برای جای خودش، ولی ما توی نمازهامون چی میخونیم؟ اهدنا به کجا؟ صراط مستقیم. اهدنا ما کی؟ ما مسلمانایی گفته اسلامیه دیگه. ان الدین عند الله اسلام. آره منم به خاطر همین دارم به شما اینو عرض میکنم دیگه، اگه شو یه چیزی بود که شما باهاش معنوس بودید که نمیگفتم. میخوام بگم که ما نگاهمونو نه مثل نمیدونم بعضی از روانشناسا و اینا که خیلی دیگه لایتن و خیلی واسه همه خوبه، نه مثل امام. اندیشه امام چی بود؟ اندیشه یه پیغمبر چیه؟ اندیشه حضرت نوح چی بود؟ وقتی هم که حتی نفرین کرد، نفرینش هم جهانیه، میگه رب لا تذر علال عرضه یعنی از این کافرها هیچ کی نذار رو زمین بمونه. یعنی اندیشه اندیشه کلانه، چون پیامبر اولو لازمه دیگه. ما کارمون چیه؟ مگه این کار ما شغل انبیا اینا نیست؟ مگه خب ما نبی بشیم میگه نبی گونه رفتار کنیم دیگه. یعنی من فکر میکنم دو تا چهار تا حرفای خیلی پیچیده ای من نمیزنم، اینجوری احساس میکنم. بله رو. آره یعنی ما انسانیت انسان رو بهش توجه بکنیم. یا ایها الناس، یا بنی آدم، یا بنی آدم، الم اعهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انه لا. بله نه به کی خطاب؟ به کیه؟ مؤاخذه است، همه است دیگه. یعنی میخوام بگیم که اون مخاطب کیه؟ یا ایها الناس. یا چقدر ما یا ایها الناس داریم؟ اینا کیه؟ ما این فقط مسلمان ها. مسلمان ها نیستن،
مسیحی
ها میگن که ما بر حق. چون توی معارف اونا هم دقیقا همین اندیشا به همین شکل آمده اونجا. آره حالا دیگه چون جنبه های روزه ای پیدا کرد دیگه موافق باشید بریم جلوتر. خب میبینید دیگه اینجا. خب ببینید توی فصل اول ما چند تا سرفصل داریم، چهار تا سرفصل مهمه که ما یکیش رو انشالله سعی میکنیم تو همین یه ربع همه رو بگیم تمام شو بره. انسان شناسی عنوان بحث فصل اول ما، یعنی در واقع مفهوم انسان شناسی. مفهوم انسان شناسی که شامل تعریف و انواع اون میشه که انشالله بحث میکنیم امروز. سرفصل دیگه توی فصل اول اهمیت و ضرورت بحث اینا هست تو کتاب. بچه‌ها اینا رو ننویسید، من اینم فایل رو به شما میدم بعدم. بعد اگه میخواید بنویسید خوبه ها، مطالبی که من توضیح میدم رو یادداشت بردارید براتون بمونه، شاید اینا رو مثلا تو کتاب نباشه، مقایسه باشه، تحلیل باشه، اونا رو یادداشت کنید. اینی که اینجا هست نمایش میدم و میدم به شما. مفهوم انسان شناسی اینا گفتم، اهمیت و ضرورتش در چارچوب اندیشه بشری و در چارچوب معارف دینی که اینو کلیاتش رو برای شما عرض کردم. مطلب بعدی بحران انسان شناسی معاصره که عاجز شدن از در واقع ابزارهای موجود برای شناسایی انسان، که البته من جلوتر به شما این تقلب بدم که اصلا انسان رو نمیشه شناخت. چی رو میشه شناخت؟ چیزی که حد داشته باشه. انسان حد نداره. داره؟ نداره. بحران انسان شناسی معاصر، ویژگی های انسان شناسی معاصر. خب اینا سرفصل هست. بحث اهداف آموزشی که تو اینجا وجود داره اینه که شما باید بتونید انسان شناسی رو تعریف و انواع اون رو بیان بکنید، انسان شناسی در چارچوب اندیشه بشری رو توضیح بدید. اینا میتونه خودش سوال باشه، خیلی نگران سوال نباشید، همینا متن سواله. بله این همشون متن سوال های آخر فصل. رابطه خداشناسی، نبوت و معاد با انسانشناسی رو در دو سطر بتونید به طور خلاصه توضیح بدید. برای موضوعات انسانشناسی کلنگر یه سری مثال ها رو بزنید. مقصود از خودشناسی و رابطه اونو با انسانشناسی دینی رو بیان بکنید. نکته آخر هم 4 محور بحث بحران انسانشناسی معاصر رو توضیح بدید. تو 4 محور میاد انشاءالله. اینا پس اهداف فصل 1. مفهوم انسانشناسی در واقع از اینجا آب میخوره که 3 مفهوم کلیدی خدا، انسان و جهان، این سه تا مفهوم محوری در واقع در طول تاریخ بشر زمینه ساز پرسش ها و ابهاماتی بوده که اومدن یه عده‌ای به اینها پرداختن. تقریبا چند صد سال قبل از میلاد مسیح هم ما ثبت اندیشه های بنیادین و فلسفی رو داریم. توی کتاب های تاریخ فلسفه اینها رو بیان میکنن که ما مثلا فرض بفرمایید 200 سال قبل از میلاد مسیح چه اتفاقی میافتاده. مثلا 200-300 سال قبلش همین ارسطو و افلاطون و اینا بودن دیگه. قبل تر از اونا مثلا فیثاغورس و دیگران داشتیم. همینجور قبل تر که میری اینا ثبت شده. اینا راجع به چی فکر میکردن؟ مثلا میگفتن که آیا جهان ثابته یا سیاله؟ حرف دارن ها، حرفای حسابی، مثلا مثل زیمقراطیس و زنون و اینا حرفایی دارن. آره حرفای تأمل برانگیزی، مثلا خیلی قدیم. ولی خب انسانه دیگه، حالا خیلی قدیم باشه، ما که به اندیشه های داروین و اینا که معتقد نیستیم. انسان هر جا هر زمانی بوده دیگه. مثلا ما اولین انسان رو معتقدیم پیغمبره دیگه، پس اون اندیشه های بنیادین و کلان رو داشته از ابتدا. خب اینا زمینه ساز یه سری اندیشه ها و سوالات بنیادین شده و کانون توجهات اندیشه بشر شده. حالا ما توی این مباحث به دنبال در واقع بررسی ترابط خدا، انسان و جهان هستیم. آیا انسان چه نسبتی با خدا داره و انسان در کجا قرار گرفته؟ به چه صورتی و چه مکانیزم هایی میتونه رشد و تعالی داشته باشه؟ اینا سوالات و ابهاماست دیگه. پس با این 3 مفهوم محوری در واقع انسان از ابتدا سر و کله داشته و با اینا فکر کرده و الگوهایی رو هم حتی ارائه کرده. مثلا تو نظام اندیشه خودش مثلا یه دوره‌ای بشر به این فکر می‌کرده که برای اینکه شما جهان رو بشناسی باید ابعاد بزرگ رو تبدیل کنی به ابعاد کوچکتر، هی بشکنی، مثلا این صندلی از چی درست شده، مثلا از فلان چیز، هی اینو میشکنی خرد میکنی میرسی به اون مولکول‌ها و اینها، بعد میرسی به ذرات ناشکننده اتمیک. بله اتمه، یعنی ناشکننده است، شکن نداره. حالا بعدا شکستن اینا رو هم شکستن، بیشتر رفتن. این یه مدل معرفت شناسی نسبت به عالمه، یعنی عالم شناسی، جهان شناسی. بعدن اومدن این مسیر رو عکسش کردن، یعنی گفتن این کوچولوه مثلا این اتمه کجا قرار داره، این کجا قرار داره، هی قابها رو بزرگتر کردن که بعد از این توی مثلا خانواده درمانی ما استفاده میکنیم. خیلی نگاه خوبیه، یعنی شما با یک نگاه سیستمی درک میکنی که این بچه که الان وسواس داره، این بچه که اضطراب داره، خب تو خانوادهش الگوهای ارتباطی اینا چی جوریه، پدر تو خونه هست یا نیست، مادر چی جوری رفتار میکنه و مثلا مناسباتشون چه شکلیه، خونه پدر بزرگ مادر بزرگ زیاد میرن میان چی کار میکنن. شما شبکه ارتباطشون رو که در میاری یه خورده هی وسعت میدی دامنه دیده تو رو نسبت به این موزل، بعد درک بهتری از این مسئله پیدا میکنی و به تو کمک میکنه که بدونی این موزل چه آبش خورهایی داره و بعد میتونی کار درمانی انجام بدی. میبینید اینا چجوری به ما کمک میکنه، این اندیشه های بنیادین حتی توی توصیه ها و مشاوره های ما نقش آفرینی میکنه. پس اینا خیلی اهمیت داره. خب به همین مناسبت که این بحث ها توی با اون 3 مفهوم محوری به وجود اومد، یه سری سوالات بنیادین پس ایجاد شد. حالا چند تاش اینجا هست. سوالات اساسی مطرح شده درباره انسان چی هست؟ چه نوع تلاش هایی در جهت شناخت انسان و دستیابی به پاسخ های مناسب برای این سوال ها صورت گرفته؟ عامل اصلی تلاش بی وقفه بشر برای شناخت انسان چیه؟
غریزه یا نقش حیاتی انسانشناسی در مسائل علمی، دینی، دنیایی، آخرتی و غیره. یعنی آیا عاملی که باعث شد انسان بره تلاش بکنه، آیا اون عامل یه عامل غریزی بود؟ یعنی از سر غریزه رفت دنبال، مثلا اینکه یه مورچه‌ای همینجوری غریزی میره یه غذایی رو پیدا میکنه و همین داره میاره. انسان هم این شکلی رفت مثلا سراغ یه سری معارف برداشت آورد؟ یا نه، به خاطر نقش حیاتی انسان شناسی در مسائل علمی، در مسائل دینی، دنیایی و آخرتی، یعنی ربط پیدا میکرد، به خاطر اینا رفته. رحم الله عمر ان علمه بله، رحم الله عمر ان علمه من عین و فی عین و الی عین. یعنی اینا سوالات بنیادینیه که باید هر کسی براش پاسخ داشته باشه. مقصود از بحران در انسانشناسی معاصر چیه؟ چرا شما میگی بحران وجود داره؟ چی شده؟ چه خبره مگه؟ میگه و این بحران چه ابعادی رو داره که انشالله به اینا میپردازیم داخل این فصل، این سوالات انشالله پاسخ داده میشه. آیا راه حل اساسی برای بحران زدایی از انسانشناسی معاصر وجود داره؟ دین و انسانشناسی در این خصوص میتونن نقش ایفا بکنن یا نه؟ خب بحث بعدی تعریف انسان شناسی. هر منظومه معرفتی رو که به بررسی انسان، بُعد یا ابعادی از وجود اون یا گروه و قشر خاصی از انسان ها میپردازه رو میتونیم در واقع انسان شناسی بنامیم. پس باید چی باشه؟ منظومه معرفتی باشه. بعد بیاد بررسی بکنه تو این منظومه معرفتی انسان رو به کلیتهی. بعد یا ابعادی، مثلا بعضی از اندیشه ها میان به یک بعد از انسان میپردازن، مثلا ابعاد فرض بفرمایید فرهنگی انسان رو، ابعاد تمدنی انسان رو، اینا همشون میشن چی؟ به نوعی رفتارها و اندیشه های انسان رو دارن بررسی میکنن، ولی بعضی ها تک بعدی اومدن. اما بعضیا با همه ابعاد وجودی انسان میان بررسی میکنن، بعضی از مکاتب فکری میان همه ابعاد شخصیت انسان رو مورد بررسی و تحلیل قرار میدن. پس این تعریف از این جهت این مختصات رو داره که میگه خود انسان، بُعد یا ابعادی از وجود اون رو، یا گروه یا قشر خاصی رو. مثلا فرض بفرمایید که میاد بررسی میکنه کیا رو؟ کشیش های عهد رنسانس رو. مثلا میاد تو اون دوره میاد رو اینا تحقیق میکنه. بسیاری از بزرگان فکری و فلسفی قبل همونجا، یعنی اینا اکثرا کشیش بودن، آدمای روشن و اندیشمندی بودن، توماس آکویناس، نمیدونم افراد مشابه اینا، همه کشیش بودن، اندیشمندان بزرگی هم بودن. حتی مثلا قدیمی تر گالیله و اینا رو هم که عرض کردم خدمتتون، اینا همه کشیش بودن. قشر خاصی رو ممکنه بیاد بپردازه بهش، بررسی کنه، میشه انسان شد. خب دیگه خیلی بحث نکنیم. انواع انسان شناسی رو به لحاظ روش، اینم که قبلا یه اشاره کلی کردیم، انسان شناسی تجربی مثلا مثل چی؟ چجوری ما میتونیم انسان شناسی تجربی بشه؟ بفرمایید. پزشکی انسان شناسی تجربیه که به یک بُعد از ابعاد وجود انسان میپره، یعنی بُعد جسمانی اون رو بررسی میکنه تجربیاً. خوبه. حالا بُعد روانشناختیش رو شما مثلا بگید چجوری؟ آزمایش ها، همین مباحث روانشناختی غالبا چی هن؟ توصیفاتی هن که ناشی از تجربه های علمی در واقع. نه، روش یا روش تجربیه، یعنی من میرم آزمایش میکنم، تجربه میکنم. اینجا تجربه به معنای اخص تجربه آمده. یه وقت شما یه تجربه معنوی داری، این تجربه معنوی مقصود نیست. شما تو عرفان، تو عرفان مخصوصا عملی، شما یه تجربه های خوابی میبینی، یه خواب خیلی خوب، خواب میبینی که مثلا حقیقتو یه چیزی میبینی که احساس میکنی خیلی خوب بود. خب حالا کار نداریم که چی بود، این یه تجربه است. یا شما مثلا میری به فقرا کمک میکنی، بعد یک احساس رضایتی در وجود شما احساس میشه، تجربه میکنین، اینم تجربه است دیگه. اما نه، ما اینجا به معنای خاص تجربه، یعنی آزمایشگاه، یعنی اینو میاریم توی یه شرایط مشخصی مثلا تحت فشار یک اتمسفر ما آبو میجوشونیم. حاج آقا هم میره بالای کوه که با رفقا میبرن اونجا، مثلا بچهای مسجدشون رو میبره اونجا، اونا هم میرن اونجا آب میجوشونن، آب خیلی زود جوش میاد. اه چطور شد؟ میگیم اونجا فشار یک اتمسفر نیست، کمتره. پس اگر شرایط مساوی بود باید نتیجه مساوی بده. آزمایش کردن یعنی بردن زیر تیغ جراحی تجربه، تجربه عینی و فیزیکال هم مقصوده ها، کاملا عینی و مادی. یعنی اینو ببر تو شرایط آزمایشگاهی مشابه، نتیجه مشابه میگیری، قواعد تجربی از توش در میاد. ولی روش تجربه یعنی این آزمایش کردن، آزمایش مادی. ادعاشون اینه، ولی مثلا یه آدمی مثل فروید اصلا حرفش تجربی نیست. بله؟ روانکاوها نوعاً کاراشون تجربی نیست. میشه بر اساس اونها کارهای تجربی و نتایج تجربی و آمار و ارقام در آورد، ولی بسیاری از تحلیل‌هاشون اینا چیه؟ علمی نیست. بعضیا میگن فلسفیه، مثلا تو تاریخ فلسفه فروید میارن تو تاریخ فلسفه، چون بافته اینا رو به هم دیگه. نمیخوایم فرویدو تحقیر کنیم، فروید خیلی شخصیت تاثیرگذاری تو روانشناسی غرب بوده. فروید حرفای مهم میزده، خیلی تلاش علمی زیادی از خودش در واقع به نمایش گذاشته، آدم نخبه‌ای هم بوده. نمیخوایم تحقیرش کنیم، میخوایم بگیم که مگه نمیگید که روانشناسی ساینس علم تجربیه؟ حرفای فروید تجربی نیست، خودشون گفتن، خود غربی ها گفتن، نقد کننده هایی که اومدن. یه مکتبی بعد از روانکاوی آمد به اسم مکتب رفتارگرایی، اونها خیلی خالص علمی هن. تقریبا هیچ مکتبی به اندازه اونها علمی نیست، کاملا تجربی، کاملا بر اساس معیارها و متد تجربی. آره فقط رفتار، میگن استیمیولس ریسپانس، محرک پاسخ. اینکه این وسط چه اتفاقی میفته، فطرت، غریزه است، نیروی شهوانیه، عقده حقارت، احساس حقارت، حرفای یونگ، آرکیتایپ، اصلا ما کار ندارم، من چیکار دارم؟ من اینو میبرم تربیتش میکنم، میکنمش جاسوس میده بیرون. من اینو میبرم ترسو بارش میارم، من اینو میبرم وکیل بارش میارم، من یه محرکایی بهش میدم، این نتیجه گرفته میشه. این که چه کار کردی در درون فکر این آدم به وجود من با این کار ندارم. بله، یعنی رو تجربه بسیار متمرکز میشن ساختگراها و اینها. بله، ولی مثلا خود فروید رو که ما مثال زدیم، خود فروید حرفاش تحلیلیه. ببین میگن روان تحلیلگری، آنالیز میکنن شخصیت فرد رو، میرن به عمق ناهوشیار فرد. اینا تحلیله. این که میگه مثلا تو خواب دیده ها رو میاد تفسیر میکنه، تعبیر میکنه، میگه مثلا اگه تو خواب فلان چیز رو دیدی، این نشانه و سمبل فلان چیزه، اینا رو به هم دیگه ربط میده. داره ها مثلا این نمادها رو آورد، مثلا میگه هر کدوم از این نمادها اشاره به چی داره. خب اون وقت این کجا تجربه شده؟ کجا آزمایش شده؟ کی میگه که مثلا سوسیس علامت به فلان چیزه؟ اینا نیست. تو این کجا تجربهش کردی؟ کجا مثلا آزمایش کردی؟ بگو ما هم بریم آزمایش کنیم. آزمایش نکرده. یا مثلا هیپنوتیزم که میکنه، تداعی معانی که داره، اینا کدوم تجربه هست؟ تجربه نیستن. تجربه به معنی که خودشون میگن نیست. خب یعنی چی؟ یعنی خب بعضیا اینجوری میگن انسان اگر روش رو ها، روش تجربه، اعم از روش تجربه مادی و معنویه، یعنی ذوق رو که تو عرفان هست رو هم میارن، یعنی به اونم میگن تجربه. اینجا آره اینو قبول میکنم، ولی دیگه روانشناسی تحت چه موضوعی قرار میگیره؟ روانشناسی دینی ممکنه بیاد. خب این چه روشیه؟ ببینید ممکنه ما قائل بشیم به این که از روش‌های متعددی تو موضوعات مختلفی استفاده بکنیم، یعنی بگیم اونجایی که داریم آیات رو تحلیل می‌کنیم از روش تحلیل تم استفاده میکنیم. از روش مثلا فرض بفرمایید که نظریه های بنیادین استفاده میکنیم، گرند تئوری مثلا. یه وقتی که میایم میخوایم بگیم که مثلا تنبیه بدنی برخلاف آموزه‌های اسلام هست، اینو با تجربه اثبات میکنیم. ممکنه ما به شیوهی عمل بکنیم که تو مقاطع مختلف، تو حیطه‌های مختلف از این بسته معرفتی خودمون که اسمشو میذاریم روانشناسی اسلامی، از موضوعات، از روش‌های مختلفی استفاده بکنیم. ببینید، پیش بینی میکنیم اینو، یعنی هنوز که روانشناسی اسلامی خالص در نیاوردیم که، درسته، داریم کار میکنیم روی این، ولی پیش بینیمون اینه میتونه از روش های ترکیبی توش استفاده بشه. یعنی من اینجوری حدس میزنم، یعنی من حدس میزنم تو قسمت آیات ما باید از این روش استفاده بکنیم، ولی همین جا که میخوایم از یه آیه یه تکنیکی رو برداشت بکنیم، این باید به تجربه برسه. تا مثلا فرض بفرمایید که ما کاراییش رو برای ارائه به اندیشمندان غربی، خودمون که قبول داریم این مثلا مبدأ وحیانی داره، مثلا خدا گفته مثلا اینجا این کارو بکن، وقتی میخوای طلاق بدی مثلا، بچه به دنیا اومده میخوای شیر بدی، مثلا چیکار کن؟ با هم به توافق برسید مثلا. خب اونجا تشاور و ایتمار و اینا هست. الان تو اونجا ممکنه ما بگیم این روش وحیانیه، ما از روش وحیانی استفاده میکنیم اینجا. اما اگه بخوای این اندیشه رو ارائه بدی، باید به یه زبان مشترک بگی که مثلا اون روش تجربیه، آره اونو میفهمن اونو. ممکنه اصلا این نیاز نباشه که ما از روش تجربی اونجا استفاده کنیم. تمامه. و انسانشناسی عرفانی رو هم توضیح دادم قبلا. انسانشناسی فلسفی هم به این میپردازه که ما از روش و متد استدلال، حالا انی یا لمی، تو شما چیز خوندی؟ نهایت الحکمه خوندی دیگه؟ الحمدلله وضعتون خوبه. تو به لحاظ انی یا لمی میره استدلال میکنه و محتوای قیاساش هم چیه؟ محتواهای یقینیه. خب اینم از این شیوه استفاده میکنه. انسانشناسی دینی هم یک انسانشناسی در واقع نقلیه، روش نقلیه که عمدتا به اسناد و صحت و سقم اسناد باید بپردازیم، یا مثلا به دلالت اون در واقع مطالب. خب بعد این اسلاید هم که قبلا دیدید، انسانشناسی به لحاظ نگرش، انسانشناسی کلان و انسانشناسی خوردم قبلا توضیح دادم. ما توی این بررسی میخواییم از روش انسانشناسی کلان استفاده کنیم، نمیخواییم یک تک بعد رو یا یک گروه خاصی رو مورد مطالعه قرار بدیم، بلکه انسان به ماه و انسان رو میخواییم مورد مطالعه و بررسی قرار بدیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.